أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در موضع رابع که در واقع یک متممی است نسبت به موضع قبل، چون ایشون در نهایت تردید داشتند که در اجزاء وضوء آیا می توانیم قاعده تجاوز را جاری کنیم یا نه. اینجا می فرمایند که یک مسئله‌ای که وجود داره این است که از این قاعده تجاوز و فراق اعلام و فقها آمدن طهارات ثلاث رو خارج کردند، به این معنا که این طهارات ثلاث مثل وضوء یا غسل یا تیمم به عنوان یک ترکیب اینها رو در نظر نگرفتن که شما از هر جزئی از اجزای وضوء مثلا فارغ شدید و وارد جزء دیگر شدید بتونید قاعده تجاوز جاری بکنید. این رو آقایان آمدن و خارج کردن. حتی ایشون تعبیرشون این است که فإنهم اجمعوا علی ان الشاک در فعلی از افعال وضوء قبل از اتمام وضوء این به شکش باید اعتنا بکنه و قاعده فراغ قاعده تجاوز جاری نمیشه. در غسل و تیمم ایشون میفرمایند سرح بذالک فیها بعضهم علاوه چن یظهر منه کونه من المسلمات، اینو از مسلمات گرفتن در غسل و تیمم. و تقریبا ایشون میفرمایند جمیع کسانی که بعد از علامه رضوان الله علیه آمدن از فقها، عرضم به حضورتون که بر این معنا تأکید کردن، شهیدین، محقق ثانی، و در غسل نس غیر واحد علی کون تیمم منهم، نتیجتاً یک شبه اجماعی شکل گرفته حالا از نظر ما بر این که این طهارات ثلاثه خارج هستند از موضوع قاعده تجاوز. یعنی ما قبل از اتمام وضوء، قبل از اتمام غسل، قبل از اتمام تیمم اگر شک کردیم در جزئی از اجزاء اونها و داخل در جزء بعدی شدیم، این قاعده تجاوز جاری نمیشه. خب ایشون میفرمایند که قبل از اجماع، حالا البته یک مشکلی هم در کلام ایشون هست، عرض میکنیم این اجماع رو داریم، اما قبل از اجماع ایشون میفرمایند این معنا مقتضای خود روایات هم هست. بعضی از روایات به این معنا، حالا نمیگیم تصریح داره، ظهور داره، مثل این روایت در موثقه ابن ابی یعفور اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. منتها ایشون میفرمایند روایت رو اینجور معنا کنیم، ضمیر غیره رو به وضوء برگردونیم، یعنی بگیم اذا شککت، عرضم به حضورتون که اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء، اینجور معنا بکنیم. عرضم به حضورتون که اگر داخل شدی، وضوء رو گرفتی، داخل در غیر وضوء شدی، داخل در نماز شدی، داخل در مشروط شدی، اینجا به شکت اعتنا نکن. اما اگر هنوز فارغ از وضوء نشدی، یعنی داخل در غیر نشدی و عمل رو تمام نکردی، داخل خود وضوء هستی، به شک اعتنا بکن. بعد اینجا یه جمله مرحوم شیخ دارن، میفرمایند اینکه ضمیر غیره رو، خب ظاهر ضمیر این است در اینجا اذا شککت فی شیء من الوضوء، ضمیر غیر رو به شیء برگردونیم نه به وضوء. مرحوم شیخ میفرماید این رو بیایم این ضمیر رو به غیر برگردونیم لئلا یخالف الاجماع، خب جناب شیخ، شما که میفرمایید ما اجماع داریم، بعد میفرمایید قبل از اجماع روایات هم دلالت میکنه. خب شما این دلالت روایات رو میخواید به معونه اجماع درست بکنید، یعنی ضمیر غیره غیر ظاهره. برای اینکه رعایت اجماع رو کرده باشید، این ضمیر رو شما به غیر، غیر رو به وضو بر بگردونید، ضمیر غیره رو. حالا بعد ایشان میفرمایند که حالا بحث میکنیم، حالا فرمان شیخ رو. بعد ایشون میفرمایند که بنابر این اگر اینجور معنا کردیم، پس این کلام که انما شک و اذا کنت فی شیء لم تجزه، یعنی مجموع وضو، اگر شک کردی در چیزی که ازش تجاوز نکردی، تجاوز از وضو مراد هست، مادام که از وضو تجاوز نکردی، بیرون نرفتی، به شکت اعتنا بکن، اما وقتی تجاوز کردی و بیرون رفتی، اون وقت به شکت اعتنا نکن. این رو ایشون می فرمایند. بعد می فرمایند که انصافش اینه که اعتماد به ظاهر این ذیل، یعنی اینجور که ما معنا کردیم، این یه قدی مشکله. چرا؟ به حساب اینکه اینجا ظاهر روایت این است که اگر جزی از اجزای وضو رو شما شک کردی، قاعده تجاوز رو جاری کن. مضافاً به اینکه این روایت صحیحه ابن ابی یعفور معارض میشه با روایاتی که قبل داشتیم، در جایی که اذا شک فی جزء من الوضوء قبل از دخول بعد از دخول فی الجزء الاخر روایت داشتیم. خب اینجا تجاوز رو معنا میکنه که اگر شما از کل جزء من اجزاء وضوء تجاوز کردی، داخل در جزء دیگه شدی، صورت رو غسل کردی، وارد در غسل ید شدی، اینجا قاعده تجاوز جاری میشه. بعد مرحوم شیخ میگن که نه، این اشکال رو ما یک جوری میتوانیم رفعش بکنیم، و اون این که ما وضو درست یک مرکبه، ذل اجزائه، وضو اجزایی داره، یک مرکبه، مرکب شرعی، شارع آمده این شستن صورت، یدین، مس، اینا رو کنار هم قرار داده، یک به اصطلاح یک امر مخترع شرعی است، شارع درستش کرده این مرکب رو، مرکب حقیقی که نیست، شارع درستش کرده، اجزایی کنار هم. اما این اجزاء کنار هم موجب یک نتیجه واحد هستن و اون طهارته. یعنی ولو اینجا شما واجبی مرکب دارید و این مرکب اجزاء داره، اما کل این اجزاء وقتی ضمیم به هم شد طهارت درست میکنه، ولذا ما به اعتبار مسبب از این اجزاء بیایم در اینجا بگیم وضو مثل یک جزء عمل میکنه. ولذا در روایات که در اینجا میفرماید از جزئی به جزء دیگر رفتی، کل وضو رو یک جزء بگیریم، جزء موجد طهارت بگیریم. اینجور مرحوم شیخ میفرماید معنا کنیم این، بله، امر واحد بگیریم. بله بله، مخالف ظاهر خیلی از روایات هم هستی، خوندیم حالا منهای این جهت، حالا اجازه فرمایید. ولذا ایشون میفرمایند که اگر این معنا رو ما بگیم، اینجا دیگه تعارض با اون روایات سابقه حل میشه به نظر مبارک ایشون. بعد ایشون میفرمایند که شما در اینجا توجه بکنید، اگر ما وضو رو مجموع وضو، یعنی مجموع این مرکب رو فعل واحد فرض کردیم، نه مجموعه اجزایی که هر جزئی منشأ اثر باشه در ما نحن فی، خب اینجا دیگه اشکالی از نظر ایشون وارد نمیشه بر کلام ما. دیگه نمیتونید بگید روایات سابق گفت اذا شککت فی شیء من الوضوء، ایشون میفرمایند. بعد ایشون یک مؤیدی هم میارن، میفرمایند که این که ما در اینجا بیایم وضوء رو امر واحدی فرض بکنیم، ولو دارای اجزاء مرکبه، اما امر واحد حساب بکنیم، این لیس امرن قریبا، این خیلی تعجب نکنید شما، ما میبینیم مشهور فقها همین کار رو در جاهای دیگه کردن. مثلا ایشون میفرمایند نسبت به افعال صلات شما قرائت رو در نظر بگیرید. در قرائت فقها نیامدن فتوا بدن، قرائت هم یک مجموعه ذوالاجزاءه. الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد، اینا اجزاء دیگه، این آیات اجزاءه. نسبت به اجزاء نیامدن قاعده تجاوز جاری بکنن که اینجا بگن الان که من ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدم شک کردم بسم الله گفتم یا نگفتم، یا صحیحا ادا کردم یا صحیحا ادا نکردم. اینجا قاعده تجاوز رو جاری نکردن. گفتن قاعده تجاوز زمانی جاری میشه که این قرائت، این حمد تمام شده باشه. حتی بعضی از فقها آمدن گفتن قرائت تمام شده باشه، نه فقط حمد، حمد و سوره، بعد داخل در رکوع که شد اون وقت اگر شک کرد در حمد و سوره اینجا قاعده تجاوز جاری بکنه. ولذا ایشون میفرمایند چجور فقها در اونجا آمدن حمد را، قرائت را با اینکه مرکب ذوالاجزاء هست یک واحد حساب کردن و قاعده تجاوز رو در جاری نکردن، اینجا هم همون جور فقها. ولذا ایشون میفرمایند این که ما گفتیم این وضو امر واحد در نظر بگیریم به اعتبار مسببش که طهارت هست، خیلی تعجب نکنید، فقها جاهای دیگر هم اینجور گفتن. حتی ایشون میفرمایند در کلمات، در حروف، من الحمد تا به دال رسیدم شک کردم که این حمد و این های حمد رو درست من ادا کردم یا درست ادا نکردم. اینجا قاعده تجاوز رو جاری نکردن، میگن برگرد دوباره بخون. توجه میفرمایید؟ ولذا ایشون میفرمایند که از هر این است که در نزد فقها این مجموعه رو یکی حساب کردن. حتی بعضیا تصریح کردن که قرائت امر واحدی است. و بعد ایشون میفرمایند حتی شما در خود روایات هم دیدید که الان این شخص اگر قرائت رو به جا آورده، الان میخواد بره به رکوع، داخل در رکوع شد اما هنوز رکوع کامل نشده، هویل رکوعه. خب رکوع اجزایی داره، من که دلا میشم این آمادگی و تهیه یه قدری که دلا شدم هویل رکوع دیگه، تا بعد دلا بشم کامل و بیام ذکر بگم. این هویل رکوع رو کافی نمیبینن برای اینکه شک در حمد اگر داشتیم یا شک در قرائت داشتیم قاعده تجاوز جاری کنیم. میگن رکوع باید کامل داخلش بشی، هویل رکوع کافی نیست، کما اینکه هویل سجود هم کافی نیست. من رکوع کردم شک دارم در رکوع، این شک وقتی میاد که من هنوز سجده رو داخل نشدم، یعنی این پیشانی من به مهر نخورده اما دلا شدم برای سجده کردن، اینجا گفتن کافی نیست و قاعده تجاوز جاری نمیشه. ولذا مرحوم شیخ استناد میخوان بکنن که همون جور که فقها آمدن در مثل قرائت، در مثل حمد، با اینکه مرکب از حقیقتن مجموعه اجزاء هست، در اجزایش قاعده تجاوز رو جاری نکردن بلکه اینها رو یک واحد دانستن، ما هم بیان در مورد وضو یا غسل یا تیمم این حرف رو بزنیم. اینها به اعتبار مسببش یک واحد محسوب میشن در قاعده تجاوز. ولذا این معنا اجماع فقها رو که ایشون عنوان فرمودن این رو توجیه میکنه که فقها هم که آمدن در اینجا این حرف رو زدن، بگیم به این اعتباره که این طهارت امر واحدی هست. بعد ایشون میفرمایند که مما یشهد لهذا توجیه این است که این معنا رو فقط در وضو نگفتن فقها، غسل و تیمم رو هم آمدن ذمیمه کردن. ذمیمه کردن غسل و تیمم هیچ وجهی نداره جز این که باز در غسل و تیمم هم بگیم به اعتبار مسببش که طهارت باشه این رو امر واحدی دانستن. این نظری است که تا نهایت شیخ اختیار بفرماید. بنابراین از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اولا اجماع داریم از ناحیه فقها که طهارات ثلاث خارج هستند، اجزاء طهارات ثلاث خارج هستند از موضوع قاعده تجاوز، اینا خارج هستند. بعد ایشون وارد میشن که جدای از این اجماع، اجماع هم جوری قرص از نظر ایشون که میفرماین از بعد از شهیده این، از بعد از علامه هیچ کس نیامده بگه قاعده تجاوز رو در وضو جاری میکنیم یا در غسل جاری میکنیم. این اجماع در این حده. بعد ایشون میپردازن به این که غیر از اجماع ربما یستفاد این معنا از صحیحه ابن ابی یعفور، اگر ضمیر در غیره رو به وضو برگردانیم، منتها اونم به یاری اجماع میفرماین درستش کنیم، اینو میفرماین. بعد ایشون توجیهی دارن که ما در اینجا علت این که میایم این حرف رو میزنیم این است که وضو، غسل، تیمم با این که مرکب ذوالاجزا هست، اما به اعتبار مسببش که طهارت باشه امر واحدی هست. این هم یک نکته. نکته آخر که مرحوم شیخ در اینجا عنوان فرمودن عبارت از این بود که ما در اینجا میایم میگیم وضو به اعتبار مسبب امر واحدی هست، خیلی تعجب نکنید، فقها جاهای دیگر همین کار رو کردن، مثل در حمد نیامدن در اجزاء حمد بگن در هر جزء و هر آیه‌ای به اصطلاح در اینجا ما قاعده تجاوز جاری میکنیم، در الفاظ کلمه واحده نیامدن این معنا رو بگن، و روایت هم نسبت به هویگل سجود یا هویگل رکوع فرمودن با اینکه به هر حال این جزی از رکوعه، این هوی من تا دلا نشم که نمیتونم به رکوع برسم یا به سجده برسم، اما در این حال رسیدن به این مقدار از رکوع، یعنی هویگل رکوع یا هویگل سجود رو کافی ندانستند برای تحقق عنوان تجاوز. این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این امر رابع دارن. حالا بله ببینید، اجماع اگر تعبدی باشه، حالا جهات حجیتش تمام باشه، اجماع میتواند قرینه ای بر ظهور باشه، بر فهم روایت باشه، یعنی این روایت رو این عامه فقها این رو ازش فهمیدند، توجه فرمودید؟ اون وقت بله حالا اجازه فرمایید. بله بله که چی؟ حالا میگیم، حالا نده فرمایید، حالا اجازه فرمایید، حالا عرض میکنیم. بله شیخ اینجا نمیارن، تو موضع بعدی میارن، اینو عرض میکنیم. عرضم به حضورتون که ببینید اجماع وقتی فقها آمدن گفتن، اون وقت اگر شما مثل آقای خویی شدید رضوان الله علیه که میفرمایید نه فهم مشهور به کار ما میاد، نه فهم حتی مشهور که هیچی، اتفاق اصحاب هم بیان در یک چیزی بفرمایند یک مطلبی رو، این قرینه ای نمیشه که جبر ضعف دلالت رو بکنه، یعنی برای ما دلالت رو معنا بکنه. ما اگر روایت صحیحه داشتیم و دلالت صافی داشتیم در اینجا میایم و حکم میکنیم. حالا حوصله کنید ببینیم آقای خویی اینجا چه میکنه. اینجا اجماع داریم و این وجوه هم شیخ عنوان فرمودند. در موضع پنجم مرحوم شیخ میفرمایند که یک مطلبی اینجا داریم و اون این است که بعض الاساتین ایشون میفرمایند که مرادشون مرحوم کاشف القطا است. مرحوم کاشف القطا آمدن فرمودن این بساطی که ما در قاعده تجاوز راه انداختیم و این اساسی که درست کردیم، این نه فقط در اجزاء جاری میشه بلکه در شروط هم جاری میشه. نماز غیر از اجزاء شرایطی داره، مثل طهارت، مثل توجه الی القبله، مثل لباس پاک، اینا همه چیزایی است که شرایط برای نماز. مرحوم کاشف القطا فرموده اگر ما شک کردیم در شرط بعد از دخول در مشروط. داخل شدیم در مشروط، شک کردیم در شرط. حالا که شک کردیم در شرط، ایشون می‌فرماید قاعده تجاوز جاری میشه در شرط، و ما اگر شک داریم که این شرط رو آوردیم یا نیاوردیم، بنا می‌گذاریم بر اینکه آوردیمش. و بعد ایشون فرموده است که اینجا وقتی است که به قول معروف التفات و توجه ما زمانی باشد که داخل در مشروط شده باشیم. بنابراین طبق این نظر، اگر ما شک در وقت، قبله، لباس، طهارت، استقرار، امثال اینها داشته باشیم، اینجا بعد از دخول در غایت این شک اعتبار داره که ما شک بکنیم. البته اینجا لو حرف داریم. بعد ایشون می‌فرمایند که این معنایی که مرحوم کاشف القطا فرموده، این رو مرحوم صاحب جواهر هم آمده عیناً تبعیت کرده و اختیار کرده. و مرحوم کاشف القطا در جای دیگه بالاتر از این رفته، گفته در اینجا اگر شک کردیم در شرط داخل در مشروط شدیم، بنا می‌گذاریم بر صحت. اون وقت نه تنها این مشروطمون با این به اصطلاح شرط مشکوک صحیحه، بلکه مشروطهای دیگری هم که بعدش میاد اونم صحیحه. مثل چی؟ مثال بذارم که واضح بشه مطلب. من الان طهارت شرط برای صلات، من شک در طهارت دارم، اما کی شک میکنم در طهارت؟ وقتی که داخل در نماز شدم. درست شد؟ خب طبق نظر مرحوم کاشف القطا و مرحوم صاحب جواهرم که آمده تأییدش کرده، در اینجا وقتی من شک کردم در طهارت، بنا میگذارم بر اینکه این طهارت رو آوردم و طهارت صحیح بوده و نمازم رو باش میخونم، نمازم هم صحیح نسبت به این مشروط. اما نسبت به مشروط آخر، یعنی الان نماز ظهر رو خوندم تمام شد، با این وضوع مشکوک که با قاعده تجاوز آمدم درستش کردم و صلات رو تصحیح کردم، نماز عصرم با این وضوع میتونم بخونم یا نمیتوانم بخونم؟ اینجا مرحوم کاشف القطا فرموده این شرطیت رو قاعده تجاوز که درست میکنه، نه فقط نسبت به مشروط خودشه، بلکه نسبت به مشروطهای دیگر هم درست میکنه. شما با این وضوع میتوانید اقدام بکنید نمازهای دیگر رو هم بخوانید. این فرمایش مرحوم کاشف القطا است. این مورد اعتراض واقع شده، مورد اعتراض اصحاب واقع شده، ولذا ایشون میفرمایند ما ابعده، چقدر فاصله است بین فرمایش مرحوم کاشف القطا و کلام مرحوم صاحب مدارک. بعضی از اصحاب صاحب مدارک، فاضل هندی در کشف اللسان، که اینها آمدن گفتن که شک حتی بعد از دخول شک در شرط حتی بعد از دخول در مشروط هم باید بهش اعتنا کرد. یعنی قاعده تجاوز جاری نمیشه نسبت به شرط حتی اگر در مشروط خودش داخل بشی. حالا مشروط های دیگر رو کار ندارن، در مشروط خودش هم داخل بشی کفایت نمیکنه. پس اینجا اختلاف بین فقها هست، اختلافم در این درجه وسیع. یعنی یه عده آمدن در اینجا گفتن طبق مثالی که ما زدیم، عرضم به حضورتون که مثال زیاده، من شک کردم در طهارت بعد از آنی که داخل در این نماز شدم، نماز ظهر داخل شدم، شک کردم وضو آوردم یا وضو نیاوردم. مرحوم کاشف القطا اول فرمود که در اینجا وقتی داخل در مشروط شدی، داخل در نماز شدی، بنا بگذار که اینکه وضو رو آوردی، طهارت رو آوردی بر اساس قاعده تجاوز. درست شد؟ در موضع آخر از این موضع ایشون صاحب جواهرم حمایت کرده بود، همین رو میگه. در موضع آخر مرحوم کاشف القطا آمد گفت نه تنها این فایده داره در مشروط خودش، یعنی نماز ظهر، نماز ظهر که تمام شد با همین وضوعی که با قاعده تجاوز درستش کردی نماز عصر هم میتونی بخوانی. از اون طرف کسانی مثل صاحب مدارک، مثل ارزم به حضورتون که مرحوم فاضل هندی، اینا آمدن فرمودن حتی شک در شرط اگر داشتی داخل مشروط خودشم شدی این تصحیح نمیشه. یعنی شک در طهارت داری داخل در نماز شدی، همون نماز ظهر. اونجا هر جای نماز ظهر التفات و توجه پیدا کردی باید نماز رو قطع کنی دوباره وضو بگیری. این اختلاف در این سطحه. اون وقت اینجا مثال هایی که داریم مثلا در اینجا خیلی مورد پیدا میکنه، نماز ظهر و عصر، ظهر و اذا زالت شمس دخل وقت ظهر و العصر الا ان هاذهی بعد هاذهی، داریم دیگه در روایت داریم نماز ظهر مقدمیت داره برای نماز عصر. من الان نماز عصر دارم میخونم، شک کردم نماز ظهر رو آوردم یا نیاوردم، خب داخل شدم در مشروط دیگه. اینجا قاعده تجاوز طبق فرمایش آقایون بنا رو میگذاره بر اینکه من آوردم، درست من آوردم نماز ظهر رو، خب نماز عصرم میشه صحیح. نماز عصرم که صحیح شد نماز عصرم رو خوندم. کاری که قاعده فراغ یا تجاوز در اینجا میکنه، قاعده فراغ در اینجا برای من میکنه، اون مقدمیت و بعدیتی که نماز عصر باید نسبت به ظهر داشته باشه درستش میکنه. خب من نماز عصر رو خوندم، این صحیح و تمام، قضا نمیخواد. اما خود نماز ظهر چی؟ نماز ظهر تصحیح میشه؟ تصحیح به لحاظ داخل شدن در عصر و تصحیح عصر بود، اما خودش رو هم میتونه درست کنه. نوعاً اینجا فقها ها فتوا میدن این نماز عصر درست، بعدیت رو قاعده فراغ درست کرد، اما الان شک در ظهر که داری این مجرای قاعده اشتغاله و شما باید نماز ظهر رو بیاری. منتها نماز ظهر رو که آوردی دوباره لازم نیست عصر رو بعدش بیاری، عصری که خوندی تمامه. خب اینو ما داریم در اینجا. ایشون میفرمایند مرحوم شیخ ابتدا میفرمایند اقوا از نظر ما تفصیله، که در اینجا بیایم تفصیل کجا؟ ایشون میفرمایند در جایی که از مشروط فارغ شده باشه بیایم شک رو القا بکنیم، و یا اینکه در مشروط داخل شده باشه اونجا شک رو القا نکنیم. به اصطلاح این نسبت به خود مشروطشه، مشروط خودش. اما به نسبه الى مشروط آخر، نه، اینجا عرضم به حضورتون که معنا نداره قاعده تجاوز رو یا فراغ رو جاری بکنیم. بعد ایشون میفرمایند که علت این که ما این حرف رو میزنیم، یعنی حرفی که داریم، این است که تعبیر مرحوم شیخ این است که اینجا ما حساب کنیم این شرطی که در اینجا گذاشته شده، این تجاوز از محل در کجا صدق میکنه. اینجا تجاوز از محل جایی صدق میکنه که محل گذشته باشه. معنای گذشتن از محل رو شیخ میفرماید وقتی است که مشروط رو به تمامه آورده باشه، نه اینکه داخل در مشروط شده باشه. اینجا محل نگذشته نسبت به شرط. اینجور ما بیایم بگیم و بعد لأن شرط المذکور من حیث کونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عن بل محله باق، فشک فی تحقق شرط هذا المشروط شک فی شی قبل تجاوز محله. اینجور میفرمایند. منتها ایشون میفرمایند این حرف ما میزنیم، اما بعضی ها مثل باز مرحوم کاشف القطا رضوان الله علیه، ایشون فرموده است که ما مبنای این که اعتنا به شک بعد از تجاوز از محل نمی کنیم بناء علل حصول هست مطلقا ولو لمشروط آخر، حتی نسبت بعدی ها. مرحوم کاشف القطاع می‌فرماید قاعده تجاوز فایدهش چیه؟ قاعده تجاوز فایدهش این است که اگر شما حالا از محلش گذشته باشی، به تجاوز صدق کرده باشه، اگر شک کردی، منتها شک نسبت به خود شرط میکنی بعد از داخل شدن در مشروط. اگر قاعده تجاوز میگه بنا بگذار بر اینکه آوردی، این رو آوردی انجامش دادی، خب اگر من آوردم و انجامش دادم، اینجا این مشروط و مشروط دیگه نداره، چه تفاوت میکنه؟ بنابراین این وضوعی که من در شک میکنم بعد از داخل شدن در نماز ظهر، الان نماز ظهر رو باش خوندم تمام شد، نه تنها نماز ظهر رو تصحیح میکنه، نماز عصر من با این وضوع باید بتونم بخونم. اینو مرحوم کاشف القطاع به قول معروف صریح میفرماید. ایشون میفرمایند که در اینجا این اشکال به اصطلاح چیزی که ما داریم که ایشون میفرمایند تجاوز محل، ایشون میفرمایند که این تجاوز محل در این مثالی که ما در ظهر و عصر میزنیم نسبت به ظهر صدق میکنه، نسبت به عصر صدق نمیکنه. یعنی چه؟ یعنی من الان شک در طهارت دارم، شک در طهارت بعد از اینکه داخل شدم در نماز ظهر، خب اینجا تجاوز محله. چرا؟ برای اینکه وضو و طهارت باید قبل از نماز احراز بشه، درست نیست؟ احراز باید بشه، من احراز باید بکنم بعد داخل بشم در نماز ظهر. خب وقتی که من داخل در نماز ظهر شدم، این محل وضو گذشت دیگه، تجاوزه. اینجا قاعده تجاوز میاد و جاری میشه و ظهور و بروز داره. اما من نماز ظهر رو که خوندم تمام شد، حالا نماز عصر میخوام بخونم، آیا نسبت به مشروطی که نماز عصر باشه، مشروطون آخر که نماز عصر باشه، تجاوز از محل نسبت به وضو صورت گرفته؟ تجاوز صورت نگرفته، وقتش نگذشته. نسبت به ظهر تجاوز صدق میکرد چون وقتش گذشته بود، محلش گذشته بود. اما نسبت به عصر هنوز شروع نکردم بخوندن، محلش باقیه، پس باید وضو بگیرم. ولذا مرحوم شیخ به مصاف مرحوم کاشف القطاع میرن با این بیان که از خود لفظ تجاوز انهو در روایات بخوان استفاده کنن، اونم با اون معنایی که خودشون کردن، تجاوز از محل باشه. بعد ایشان میفرمایند که حالا عرض میکنیم، حالا اجازه فرمایید. بله، اونجا فرق میگذارن. عرضم بزرگتون که این فرمایش شما فرمایش خوبی، خود شیخ هم مطرحش میکنه. فرق میگذارن به این صورت که در مورد قاعده طهارت باید قبل از دخول در نماز احراز بشه، توجه فرمودید. اما مثلا در سطر، طهارت سطر این شرطیتش نسبت کل اجزای نمازه، طهارت هم نسبت همه اجزای نمازه، اما احراز طهارت قبل از صلات کافی است برای دخول در صلات و حائض بودن شرط. اما شرطهای دیگر مثل رو به قبله وایسادن، مثل احراز طهارت لباس، من وسط نماز رکعت دوم هستم، یه مرتبه شک کردم که این لباس من نجس بود، شستمش یا نشستمش، اینجا میگن محلش نگذشته، اینجا تجاوز صدق نمی کنه، اینجا برگرد و بشور و بعد نماز بخون. این رو شیخ فرق میذاره، منتها نه در طهارت. در طهارت از باب اینکه باید قبل از دخول در نماز احراز بشه. حالا این نکته است که شیخ بفرماد. البته قبل از دخول در نماز اونای دیگه هم بعد احراز بشه، اینجا یه اشکالم هست. یعنی من شرط دخول در نماز طهارت لباس هست، منتها اتجاه به قبله ممکنه در وسط نماز تغییر بکنه. اتجاه به قبله باید در تمام ارکان نماز محفوظ باشه، در رکوع هم در سجود هم. این اول نماز خصوصیت نداره، اونجا رو میشه فرمایش شیخ رو تصحیح کرد. بعد ایشون میفرمایند که وقتی که اینجور شد، خب تجاوز پس صدق نمی کنه. بله، ایشون میفرمایند که در مثل نماز، همون جوابی که خدمت ایشون گفتیم، در مثل نماز وضو باید احراز بشه به این صورتی که ما گفتیم که در وضو باید اول نماز احراز بشه. بعد ایشان می‌فرمایند حالا اگر شک در اثناء صلات در سطر، ساتر، امثال اینها داشته باشه باید احرازش بکنه از نظر ایشان. و بعد ایشون می‌فرمایند الا ای حال المسئله لا تخلو عن اشکاله، جای اشکال رو ایشون می‌گذاره. بعدن اون روایتی که شما فرمودید اینجا مرحوم شیخ میارن که در اینجا ربما یشهد لما ذکرنا من التفصیل بین الشک فی الوضوء فی اثناء الصلاه و فیه بعده صحیحه تو علی ابن جعفر، که این صحیحه رو ایشون به عنوان شاهد اینجا ذکر میکنن. وقت گذشت، انشاءالله فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.